ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. با عرض سلام و روز بخیر، امیدوارستم روز خوش را آغاز کرده باشین. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 10 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. گزارش ها و مطالب جالب با شما داریم و در صدر گزارش ها خواهید شنید که ریچارد هالبروگ نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید که در مذاکرات بین حکومت افغانستان و شماری از رهبران طالبان را تایید کرده، اما گفته است که در گزارش دهی در این مورد اندک زیاده روی شده است. در خبرهای جهان میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما به خاطر نظمی که در برگزاری انتخابات قرقیزستان وجود داشت قرقیزها را ستایش کرده و آلمان میگوید که از آمریکا خواهد خواست تا آن تبع آلمان را به این کشور بسپارد که در افغانستان دستگیر شده است. و اما اکنون هم سرویس خبری که با خبرهای افغانستان آغاز می شود. جاوید نعیمی با شماست با سرویس خبری این ساعت.
سرخط خبرها، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان می گوید که در مورد مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان یک اندازه مبالغه صورت گرفته است. منشی عمومی ناتو گفته انتظار می رود که شورای عضو این پیمان نظامی در اجلاس ماه آینده شان روی سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان توافق کنند و ماموریت نظامی کانادا در افغانستان با مشکلات تازه روبرو شده است. با سلام و صبح بخیر، این هم مشروع خبرها. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان تایید کرده که حکومت رئیس جمهور کرزی با طالبان تماس برقرار کرده، اما به گفته وی در این مورد یک اندازه مبالغه صورت می‌گیرد. به گفته ریچارد هولبروک، ایالات متحده در این مذاکرات دخیل نیست. هولبروک دیروز در آلمان گفت ایالات متحده به شرط از این مذاکرات حمایت می‌کند که طالبان روابط با شبکه القاعده را قطع کنند، از جنگ دست بکشند، قانون اساسی افغانستان را بپذیرند و به حقوق اقلیت‌ها و زنان احترام بگذارند. پیش از این رئیس جمهور کرزی در صحبت با تلویزیون CNN تماس‌های حکومت افغانستان را با طالبان تایید کرده بود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. منشی عمومی ناتو میگوید انتظار می‌رود که شورای عضو این پیمان نظامی در اجلاس ماه آینده ایشان روی سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان توافق کنند. آندرس فوگ راسموسن گفت توقع می‌رود در اجلاس ماه آینده ناتو که در لیسبون پرتغال برگزار می‌شود، پلان رئیس جمهور کرزی هم تصویب شود که بر اساس آن تا سال 2014 میلادی مسئولیت‌های امنیتی تمامی مناطق افغانستان به نیروهای افغان سپرده شود. راسموسن در عین حال تاکید کرد که تعیین جدول زمانی برای تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان ارتباط به این دارد که جنگ علیه طالبان چگونه به پیش می رود و همچنان نیروهای این کشور تا چه حد پیشرفت داشتند. منشی عمومی ناتو در یک نشست خبری در شهر لیسبون گفت در اجلاس ماه آینده ناتو انتظار دارد تا روی آغاز تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در سال 2011 میلادی در نهایت در ماه جولای همین سال توافق شود. ماموریت نظامی کانادا در افغانستان با مشکلات تازه‌ای روبرو شده است. امارات متحده عربی میگوید یک پایگاه نظامی کانادا در امارات که تا به حال موجودیت آن پنهانی نگه داشته شده بود، آن را مسدود می‌کند. این پایگاه در اکمالات نیروهای 2500 نفری کانادا در افغانستان نقش عمده‌ای دارد. جزئیات در ادامه امین برنامه تا دقایق بعد. سفیران ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی در سفر به ولایت پروان از برنامه‌های تازه انکشافی در این ولایت خبر دادند. کره جنوبی که تازه یک گروه بازسازی ولایتی یا PRT را در پروان ایجاد کرده، بیشتر در بخش‌های صحت و زراعت برنامه‌های را در پروان روی دست دارد. سفیران این دو کشور در جریان این سفرشان با باشنده‌های ولایت پروان نیز دیدارهایی داشتند. کارل آیکنبیری سفیر آمریکا در افغانستان گفته که وضعیت نسبتاً آرام در پروان زمینه را برای پیشبرد برنامه‌های بازسازی در این ولایت مساعدتر می‌سازد. پروان یکی از ولایات نسبتاً امن افغانستان به حساب می‌آید. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی مشنوید. آلمان میگوید که از آمریکا خواهد خواست تا آن تبع آلمان را به این کشور بسپارد که در افغانستان دستگیر شده است. بر اساس اعتراف‌های این مرد، پلان حملات شبکه تروریستی القاعده در اروپا افشا شده و به همین خاطر سفر به اروپا نیز با برخی هشدارهای همراه شده است. نام رسمی این مرد احمد اس معرفی شده، اما در رسانه‌ها از او با نام احمد صدیقی یاد شده است. بر اساس گزارش‌های این مرد که 36 ساله و باشنده شهر هامبورگ است، امسال از سوی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان دستگیر شد و در حال حاضر در پایگاه هوایی بگرام نگهداری می‌شود. سارنولی فدرال آلمان می‌گوید بالای احمد صدیقی تردیدهای وجود دارد که او عضویت تحریک اسلامی ازبکستان را دارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به خاطر نظمی که در برگزاری انتخابات قرقیزستان وجود داشت، قرقیزها را مورد ستایش قرار داد. اوباما گفت انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در قرقیزستان نشان دهنده یک نکته مثبت برای یک دموکراسی واقعی بود. پیش از این ناظران اداره امنیت و همکاری اروپا هم از حضور تعداد زیاد نامزدها در انتخابات و شیوه برگزاری کمپین‌های انتخاباتی آنها قدردانی کرده بودند. مارتین هوکلون، تنظیم کننده ماموریت نظارت از انتخابات قرقیزستان، از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز در بشکیک به خبرنگاران گفت که او برای نخستین بار انتخابات دموکراتیک را در آسیای مرکزی نظارت کرده است. من از انتخابات زیاد در سالهای گذشته در آسیای مرکزی نظارت کردم، اما باید بگویم که این نخستین انتخابات در آسیای میانه بود که نمیتوانم پیش بینی کنم که نتیجه چی خواهد بود. انتخابات پارلمانی در قرقیزستان چند ماه بعد از آن برگزار شد که خشونت‌های قومی میان ازبک‌ها و قرقیزها در این کشور بیش از 400 کشته و هزاران بی خانمان بر جا گذاشت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پیشنهاد کرده که اسرائیل حاضر است روند شهرک‌سازی در کرانه غربی رود اردن را متوقف سازد در صورتی که فلسطین اسرائیل را به حیث یک کشور یهودی به رسمیت بشناسد، اما این پیشنهاد از سوی فلسطین رد شده است. نتانیاهو اخیراً از سوی جامعه بین المللی زیر فشار قرار گرفت تا روند شهرک‌سازی در کرانه غربی را متوقف نگه دارد تا مذاکرات به میانجیگری ایالات متحده آمریکا میان فلسطین و اسرائیل از سر گرفته شود. این پیشنهاد صدر اعظم اسرائیل را فلسطین به طور فوری رد کرده و گفته است چون این پیشنهاد با بنبست ایجاد شده در مذاکرات میان دو طرف رابطه ندارد. وزیر خارجه آمریکا در سارایوو پایتخت بوسنیا هرزگوینا به سر می‌برد تا دیدارهایش را با رهبری آن کشور آغاز کند. سفر 3 روزه هیلاری کلینتون به بالکان پس از آن صورت می‌گیرد که چند پیش بوسنیا برای رهبری 3 عضوی در این کشور انتخابات را راه اندازی کرد. فلیپ گوردن، معین وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و یوروشیا، به خبرنگاران گفت کلینتون از رهبران بوسنیا خواهد خواست تا تلاش‌هایشان به هدف اصلاحات در این کشور را بیشتر سازند تا به این ترتیب بوسنیا بتواند تا به عضویت اتحادیه اروپا نزدیکتر شود. گرچه 15 سال از پایان جنگ داخلی در بوسنیا می‌گذرد، اما اختلافات میان مسلمانان، کروات‌ها و سربهای بوسنیا هنوز هم باقی مانده است و انتظار می‌رود عملیات نجات 33 کارگر گیرمانده در یکی از معادن چیلی از امشب آغاز شود. بیش از 2 ماه می شود که این کارگران در یک معدن آن کشور گیر ماندند. گروه های نجات به روز دوشنبه گفتند که آنها یک قفسه را به صورت موفقانه آزمایش کردند تا از عمق 625 متری این کارگران را نجات دهد. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
ساعت 9:08 دقیقه با وقت افغانستان است. سرویس خبری این ساعت را شنیدین و در جریان این برنامه از این رویدادها با تفصیل میشنوید. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان تماس‌های حکومت افغانستان با شماری از طالبان را تایید می‌کند. امارات متحده عرب در نظر دارد پایگاهی را مسدود کند که از طریق آن کانادایی‌ها سربازانشان در افغانستان را اکمال می‌کنند. سفیران ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی به ولایت پروان سفر کردند. در پهلوی گزارش‌ها مطالب دیگر، مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان را هم مرور می‌کنیم و در نیمه دوم ساعت برنامه ادبی مجله رادیویی را داریم که در او یک شاعر جوان را به شما معرفی خواهیم کرد.
سلام، من عبدالهادی ایوبی هستم. در کابل متولد شدیم. در جریان مکتب به نحوی از آنها شعر با ما گره خورده بود.
امیدوار هستم تا پایان ساعت با رادیو آزادی باشید. We'll be right back. ساعت 9:10 به وقت افغانستان است. یک بار دیگه سلام عرض میکنم، امید مرزبان هستم در این برنامه میزبان شما. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان تماس های حکومت افغانستان با برخی از طالبان را تایید کرده، اما گفته است که در این مورد یک اندازه مبالغه صورت گرفته است. به گفته ریچارد هالبروک، ایالات متحده آمریکا در این مذاکرات دخیل نیست. پیش از این رئیس جمهور حامد کرزی در صحبت با تلویزیون CNN تماس های حکومت افغانستان را با طالبان نیز تایید کرده بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید که ایالات متحده از تلاش های افغان ها به منظور مذاکرات صلح حمایت میکند، اما او به این باور است که در گزارشات در خصوص گفتگوهای پنهانی حکومت افغانستان و طالبان مبالغه صورت گرفته است. هولبروک روز دوشنبه در برلین گفت رئیس جمهور کرزی به صورت آشکار گفته که حکومت وی با تعداد از اعضای گروه طالبان تماس گرفته است. نماینده خاص آمریکا در سخنرانی به تعداد از خبرنگاران و سیاستمداران آلمانی در برابر تاکید بیش از حد روی این گونه تماس ها هشدار داد، افزود در گزارش ها از آنچه حقیقت دارد بیشتر مبالغه صورت گرفته است. هفته گذشته روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داد که میان حکومت افغانستان و اعضای گروه طالبان گفتگوهای پنهانی ادامه دارد. روزنامه با نقل از مقامات افغان و عربی که نخواستند از آنها نام گرفته شود گزارش داده که در این گونه گفتگوها شبکه حقانی شامل نیست، اما اعضای شورای کویته که ملا محمد عمر رهبریان را به عهده دارد در این مذاکرات سهم دارند. در این حال خبرگزاری رویترز با نقل از یک مقام ارشد حکومت آمریکا در واشنگتن گزارش داده که از ماها به این سو تماس ها میان حکومت افغانستان و طالبان برقرار شده است. حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید که از مذاکرات صلح میان کابل و طالبان حمایت میکند، اما به شرط که افراد این گروه از جنگ دست بکشند، روابط با شبکه القاعده را قطع کنند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. ریچارد هولبروک هم مانند برخی مقامات دیگر آمریکایی در سخنرانی دیروزش در آلمان تاکید کرد که ایالات متحده در این مذاکرات نقش ندارد. او افزود طوری که رئیس جمهور کرزی در صحبت با CNN با وضاحت گفت، حقیقت همین است که آنها با برخی از افراد طالبان تماس‌های متداوم دارند. اما به گفته هولبروک، آمریکا در این مذاکرات دخیل نیست، اما به شرط از این مذاکرات حمایت می‌کند که آنها حدود تعیین شده را در نظر بگیرند، زیرا مهم است و واشنگتن در افغانستان منافع استراتژیک دارد. هولبروک در مورد این حدود هم توضیح داد و گفت که هر کس که با نظام سیاسی افغانستان یک جا می شود باید روابط با شبکه القاعده را قطع کند، از جنگ دست بکشد، قانون اساسی افغانستان را بپذیرد و به حقوق اقلیت ها و زنان احترام بگذارد. به گفته نماینده خاص آمریکا، هر فردی که این شرایط را بپذیرد تمامی راه ها برای وی باز خواهد بود.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت بکنین. ماموریت نظامی کانادا در افغانستان با مشکلات تازه روبرو شده است. امارات متحده عرب می گوید یک پایگاه نظامی کانادا در امارات را که تا به حال موجودیت آن پنهان نگه داشته شده بود مسدود می کند. این پایگاه در اکمالات نیروهای کانادایی در افغانستان نقش عمده را دارد. عنایت شریف به همین موضوع نگاهی دارد.
پایگاه نظامی کانادا در امارات متحده از 7 سال به این سو مخفیانه وجود داشته است. حالا دیگر آن پایگاه آشکار شده و مخفی نیست و شاید تا چند روز دیگر برای کانادا حکم پایگاه را هم نداشته باشد. پیتر مکی وزیر دفاع کانادا دیروز در پایان سفر 3 روزه‌اش به افغانستان که آن سفر نیز تا حد زیادی مخفی نگه داشته شده بود، در قندهار اعلام کرد که کشورش به تقاضای امارات متحده عرب عمل کرده و پایگاه خود را در آن کشور می‌بندد. این امر رسانیدن اکمالات برای ماموریت نظامی کانادا در افغانستان را مختل خواهد ساخت. اما پیتر مکی گفت ما به ماموریت خود در افغانستان ادامه می دهیم و برای حمایت از این ماموریت راه های دیگری را در منطقه جستجو خواهیم کرد. گفته می شود کانادا از قبرس، ترکیه و یا جرمنی تقاضا خواهد کرد که تسهیلات مشابه را در اختیار آن کشور قرار دهد. ولی به هر حال امارات متحده نظر به آن مناطق نزدیکترین فاصله را با افغانستان دارد. شاید به خاطر فاصله بیشتر پایگاه های احتمالی بعدی کانادا ناگزیر شود که پرواز تیارات نظامی خود را در افغانستان محدود سازد. ضمناً کانادا برای فراهمسازی خروج عساکر خود از افغانستان که قرار است سال آینده صورت بگیرد، به تسهیلات ترانزیتی در خارج از افغانستان نیاز دارد. کانادا احتمالاً در این مورد از پاکستان خواهد خواست تا پرواز تیاراتش را بر فراز خاک آن کشور اجازه دهد. در حال حاضر روابط میان کانادا و امارات متحده عربی چنان حساس شده است که دیروز امارات متحده حتی به تیاره حامل وزیر دفاع و لویدرسیز کانادا که از قندهار به اروپا می رفت اجازه نداد تا از فضای امارات متحده عبور کند. امارات متحده از کانادا تقاضا داشت به خطوط مسافربری هوایی آن کشور اجازه پروازهای بیشتر را به کانادا بدهد، ولی کانادا حاضر نشد هفته 6 پرواز امارات متحده را به این کشور که اکنون ادامه دارد بیشتر سازد. حزب مخالف کانادا حکومت این کشور را متهم می‌کند که بحران در روابط میان امارات متحده و کانادا نتیجه غفلت وزارت خارجه کانادا است. اما تحلیلگران دیگر می‌گویند امارات متحده می‌داند که با پایان یافتن ماموریت نظامی کانادا در افغانستان در سال آینده کانادا دیگر از پایگاه نظامی در امارات متحده عرب استفاده نخواهد کرد.
جامعه مدنی
در مجموع خود تعریفت مشخص در رسانه‌های نشده که از جامعه مدنی یعنی چی؟
مرا ببخشید اگر بگم که جامعه مدنی در افغانستان خودجوش نبوده.
جامعه مدنی رهبرای غیر ملموس و غیر محسوس جامعه است.
جامعه مدنی در افغانستان سلسله از رادیو آزادی.
بله، سلسله گزارش های جامعه مدنی از رادیو آزادی را در برنامه یک ساعت دیگه که در پیش رو داریم فراموش نکنین. از ساعت 11 تا 12 البته در جریان همین برنامه ساعت 11 تا 12 این سلسله گزارش ها پخش خواهد شد، البته در انتظارش باشین. سفیر ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی در سفری به ولایت پروان از برنامه‌های تازه انکشافی در این ولایت خبر دادند. کره جنوبی که تازه یک گروه بازسازی ولایتی یا پی‌آر‌تی را در پروان ایجاد کرده است، بیشتر در بخش‌های صحت و زراعت برنامه‌های را در این ولایت روی دست دارد. احمد حنایش گزارش دارد از پروان.
سفرهای کشورهای ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی در افغانستان اعلام داشتند که برای ادامه بهتر کمک‌های این کشور به افغانستان، برنامه‌هایشان را از طریق نهادهای دولتی عملی می‌کنند و این موضوع را پیگیری خواهند کرد. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل آیکن بیری و آقای پارک سفیر کره جنوبی در افغانستان پس از دیدار با مقامات دولتی و نمایندگان مردم در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در یک نشست مشترک مطبوعاتی حضور یافته و در مورد اهداف برنامه‌های کمک رسانیشان در افغانستان و خاصتا در ولایت پروان سخن گفتند. آیکن بیری سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان در این نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوالی در مورد ماهیت کمک‌های آمریکا به افغانستان بر رادیو آزادی گفت: او میگوید رهبران کشورهای افغانستان و ایالات متحده آمریکا، حامد کرزی و باراک اوباما، البته با حمایت جامعه جهانی متعهد هستند که برنامه‌های کمک رسانی از طریق ظرفیت‌های خود دولت افغانستان به اجرا گذاشته شود و ما می‌خواهیم آن نهادها و وزارتخانه‌هایی که ظرفیت خوب و رضایت بخش دارند و کمک‌های ما را جذب کرده می‌توانند همراهی آنها کار کنیم و به صورت مستقیم به آنها کمک برسانیم. سفیر کره جنوبی در حالی که در کنار سفیر ایالات متحده آمریکا او را در این سفر به ولایت پروان همراهی می‌کرد گفت: کره جنوبی که با تازگی پی‌آر‌تی گروه بازسازی ولایتی خود را در ولایت پروان ایجاد کرده، در بخش‌های مختلف مانند صحت و زراعت برنامه‌های کمک رسانی را با اجرا خواهند گذاشت تا در زمینه خودکفایی و ظرفیت سازی در نهادهای دولتی در این ولایت کارهای انجام شود. مقامات دولتی ولایت پروان موجودیت امنیت خوب در این ولایت را بهترین فرصت مناسب برای اجرای برنامه‌های کمک رسانی کشورهای کمک کننده دانسته و از تعهد کشورهای ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی برای عملی شدن برنامه‌های بازسازی در ولایت پروان به قدردانی یاد کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:19 دقیقه وقت افغانستان است. رادیو آزادی را می شنوید. تا لحظات بعد برنامه مجله رادیویی را که به رویدادهای فرهنگی، هنری و ادبی اختصاص یافته با شما داریم با رادیو آزادی باشید. سارنوالی فدرال آلمان میگوید از آمریکا خواهد خواست تا یک تبع آلمان را به این کشور بسپارد که در افغانستان دستگیر شده است. بر اساس اعترافهای این مرد، پلان حملات شبکه تروریستی القاعده در اروپا افشا شده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
سارنوالی فدرال آلمان به روز دوشنبه گفت که از ایالات متحده میخواهد تا یک مسلمان آلمانی را که توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان بازداشت شده به این کشور بسپارد. نام رسمی این مرد احمد اس معرفی شده، اما در رسانه ها از او با نام احمد صدیقی یاد شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این مرد که 36 ساله و باشنده شهر هامبورگ است، امسال از سوی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان دستگیر شد و در حال حاضر در پایگاه هوایی بگرام نگهداری می شود. رسانه ها احمد صدیقی را منبع آن معلومات استخباراتی دانستند که بر اساس آن یک سلسله دسیسه ها به خاطر حمله شبکه القاعده بالای شهرهای اروپایی افشا شد و هم به خاطر عملات این شبکه بعد بای امریکایی هشدار داده شد تا در سفر به اروپا متوجه خود باشند. سارنوالی فدرال آلمان میگوید بالای صدیقی شک وجود دارد که عضو تحریک اسلامی ازبکستان است. تحریک اسلامی ازبکستان یک گروه تندرو است که در سال 1998 میلادی ایجاد شد و سپس با طالبان یک جا گردید. این گروه از سوی ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر به حیث یک شبکه تروریستی شناخته می شود. در خبرنامه سارنوالی فدرال آلمان آمده است، بر اساس معلومات که آنها به دست آوردند، احمد اس مزنون در بازداشت نیروهای آمریکایی به سر می برد. بر اساس گزارش رسانه های آلمان، احمد صدیقی با شیخ یونس الموریتانی، فرد شماره 3 شبکه القاعده ملاقات کرده و از سوی وی به حمله بالای اروپا گماشته شده بود. گفته می شود که او به صدیقی گفته بود تا حملات مشابه شهر ممبئی هند را که 166 کشته و 300 زخمی بر جا گذاشت به اجرا بگذارد. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که صدیقی در ماه جولای امسال در کابل از سوی نیروهای آمریکایی دستگیر شد. او پیش از رفتن به افغانستان در مارچ سال 2009 میلادی به پشاور رفته بود، جایی که گمان می رود رهبران شبکه القاعده و تروریست های بین المللی در آن پنهان باشند. مجله شپیگل آنلاین می نویسد احمد صدیقی با محمد اتاک رهبری حملات تروریستی 11 سپتامبر را به عهده داشت نیز شناخت داشته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و برنامه های رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. اکنون از جاوید نعیمی میشنویم که در شماره از نشریه های معتبر جهان چه مطالبی در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
بیشتر روزنامه ها و نشریه های غربی مسئله مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان را به بررسی گرفتند. روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز با نقل از شرکت کننده های مذاکرات و تحلیلگران می نویسد که مذاکرات حکومت افغانستان با موفقیت های کم امراه شده است، در حالی که ادعا می شود این مذاکرات موفقیت های بزرگ داشته است. روزنامه با نقل سلیم یوسفی یک خبرنگار پاکستانی که شرکت کننده این مذاکرات بود نوشته است این گفتگو تنها یک جرابحث روشنفکری و اکادمیک بود. واشنگتن تایمز در بخش دیگر از سنجر سهل مدیر مسئول روزنامه 8 صبح در کابل نوشته است که گفته چیزی که در هتل سرینا واقع شد مذاکرات نبود، بلکه مرکز مطالعات منطقه‌ای بعض از افراد را به خاطر از پاکستان دعوت کرد تا با آنها موضوع مذاکرات را مورد بحث قرار دهد. این مذاکرات توسط حکومت ابوظبی و اینستیتوت شرق و غرب که در بروکسل مستقر است تنظیم شده بود. ابوظبی پارسال هم گفتگوهایی را میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان تنظیم کرده بود. عربستان سعودی نیز مذاکرات مشابه را میزبانی کرده و همچنان در دعوت افطاری رمضان امسال برای تعداد از نماینده های طالبان دخالت داشت. با این هم روزنامه میگوید که با همه تلاش های حکومت افغانستان هیچ اقدام لازم تا حالا صورت نگرفته است. صفحه اینترنتی دارالحیات که مستقر در لبنان است و مسائل شرق میانه و جهان عرب را مورد بحث قرار می دهد، این بار حضور نظامی آمریکا را در افغانستان به بررسی گرفته است. منبع می نویسد 9 سال بعد از حضور نظامی در افغانستان، ایالات متحده آمریکا به این موضوع پی برده که چه تجربه در مورد کشورهایی وجود دارد که قبلا افغانستان را تصرف کرده بودند، از هجوم بریتانیا در قرن 19 گرفته تا حمله قشون سرخ شوروی در قرن 20. بنوشته دارالحیات اگر به عقب هم نگریسته شود به نقل از اسکندر مقدونی پیروزی در این کشور ناممکن است. این همه با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گذشته افغانستان را تشریح میکند، زیرا او تصمیم دارد تا خروج نیروهای نظامی کشورش را در ماه جولای سال 2011 میلادی از افغانستان آغاز کند و پیش از آن نیروهایش را در این کشور افزایش داده است. دارالحیات در ادامه می نویسد که آمریکا با ایجاد روابط با تحریک طالبان و یا یکی از شاخه های آن آغاز کرده تا برای خروج آبرومند از افغانستان مطمئن شود و به این ترتیب حامد کرزی و یا اروفادار به واشنگتن را در کرسی قدرت نگه دارد. با نوشته این نشریه، اداره باراک اوباما جلال الدین حقانی را برای آغاز گفتگو و مذاکرات با طالبان انتخاب کرده است. گفته می شود که حقانی تندروترین و نیرومندترین رهبر گروه طالبان است و با نوشته دارالحیات، واشنگتن جلال الدین حقانی را به خوبی می شناسد، زیرا او یکی از متحدین آمریکا در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی سابق بود. نشریه می نویسد که حالا مذاکرات با شبکه حقانی آنقدر هم ساده نخواهد بود که ایالات متحده فکر می کند. اما هیچ گزینه دیگری هم وجود ندارد تا از تلفات نظامی و مالی جلوگیری کند و آمادگی ها برای تغییر و نقش پاکستان گرفته شود. پاکستان از مدت به حمایت از طالبان دلچسپی دارد و این همه تنش در روابط اسلام آباد و واشنگتن را در وضعیت فعلی بیان می کند.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه ایشان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
شما نه تنها اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو، بلکه در صورت امکان می توانید عکس، ویدیو و صدا را نیز از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
بله، اگر رویداد جالب در چهار طرف شما رخ میده حتما بنویسینش و به شماره که یاد گفته شد اسمس بکنین تا ما هم از رویدادها خبر شویم و در این صورت دیگرها را هم در جریان این رویداد بگذاریم و شما در این صورت خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوین. به هر حال اکنون هم برنامه مجله رادیویی به میزبانی ملیحه احراری.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
در کش و قوس زمان با هم یک جا می خندیدیم، چه زیباست خندیدن ما، خندیدن بر سختی ها، خندیدن بر بازی دنیا. درد من، درد تو، درد مشترک است. کاش تو با من، من با تو، همه با هم مهربان می بودیم. آیا مهر ورزیدن اینقدر دشوار است؟ کاش در آغوش مهر می بودیم. گرچه شلاقت داغ بر تنم می نشاند، اما اعتراف می کنم که دوستت دارم. بیا به جای گلوله کین بر پیکرم، تنها لبخند را بر لبانم بنشان. آیا شاد ساختن من اینقدر دشوار است؟ کاش یاد می گرفتیم همین امروز به همدیگر لبخند می زدیم که شاید فردا دیر است. آغاز بود با طرح از مهدی زاده کابلی. با سلام و آرزوی سلامتی شما عزیزان برنامه، مجله فرهنگی را ملیاراری پیشکش میکنم با مطالب جالب و شنیدنی و آنچه که شما دوست دارید. مجموعه افشار عشق را نیز در این نیم ساعت شنونده هستید و ما اینک توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان از برشنا نظری.
کمیسیون ویژه برگزاری جشنواره هنر در افغانستان میگوید که برای اشتراک در این جشنواره از سراسر افغانستان هنرمندان دعوت شدند. این کمیسیون در تازه‌ترین اجلاس خود در کابل گفته است که آمادگی‌های لازمه به هدف برگزاری این جشنواره که به تاریخ 22 میزان را اندازی می‌شود اتخاذ گردیده است. عمر سلطان معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که برای جمع‌آوری آثار هنری هنرمندان افغان نیز کارهای صورت گرفته و قرار است جوایز برای آثار برگزیده هنرمندان نیز تفویض شود. حکومت افغانستان در حال قرار است از روز هنر در کشور تجلیل کند که بسیاری از هنرمندان افغان از عدم توجه لازم حکومت به هنر و هنرمندان در این کشور شکایت دارند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به تلویزیون خصوصی امروز در کابل و همچنان تلویزیون ساقی در هرات اجازه فعالیت مجدد را صادر کرده است. این دو تلویزیون به دلیل آنچه نشرات خلاف منافع ملی و تفرقه اندازی خوانده شده بود متوقف گردیده بودند. دکتر سید مختوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که مسئولین این دو تلویزیون خصوصی در کابل و هرات تعهد سپردند که نشراتشان را مطابق به قانون رسانه‌ها در کشور عیار می‌سازند. این در حال است که تاکنون درخواست ها به هدف فعالیت مجدد صفحه اینترنتی بینوا که خبر مرگ معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را منتشر کرده بود نتیجه نداده است. اما کمیسیون بررسی تخطی های رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است در صورتی که لوی سارنوالی در مورد اعتراض و مشکل نداشته باشد و سایت بینوا نیز نشرات غیر مسئولانه نکند، این کمیسیون با نشرات آن مخالفت ندارد. والی غزنی میگوید که نیاز است برای پروژه‌های فرهنگی این ولایت کمک‌های بیشتر صورت گیرد تا بتواند این ولایت به عنوان مرکز تمدن اسلامی شناخته شود. حاجی موسی در یک کنفرانس خبری گفت که آنان تلاش می‌کنند تا پروژه‌های بازسازی در غزنی با سرعت به پیش برود، اما کشورهای مختلف جهان و خصوص کشورهای اسلامی باید همکاری کنند تا غزنی چهره اصلی مرکز تمدن جهان اسلام را به خود بگیرد.
ما صدا می‌کنیم با همه ممالک اسلامی از طریق میڈیا ها، این فریضه ممالک اسلامی است. غزنی چون نامش مرکز ثقافت اسلامی است، اعمار این ولایت و تطبیق پروژه هایی که در نظر گرفته شده، این فریضه و وجیبه هر مملکت اسلامی است، خصوصا ممالکی که با افغانستان کمک میکنه. ما سری اونا از طریق میڈیا شما صدا میکنیم که بیایا در بازسازی ولایت غزنی رول مهم خود ادا کنه.
والی غزنی در این حال از تاجران و سرمایه‌داران افغان و بین المللی نیز خواست تا در این ولایت بیشتر سرمایه گذاری کنند، زیرا به گفته وی بخشای وسیع از این ولایت امن است. وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی حدود 3 سال قبل فیصله کردند که ولایت غزنی را در سال 2013 میلادی رسما به عنوان مرکز تمدن جهان اسلام اعلام خواهند کرد. و خبر آخر این که به دنبال اعتراض‌های گسترده‌ای که در خصوص عدم تعقیب قاتلین سید حامد نوری خبرنگار افغان صورت می‌گیرد، نیروهای امنیتی پلیس در کابل می‌گویند که یک شخص در اتهام به قتل این خبرنگار بازداشت شده است. محمد ظاهر رئیس کشف و تحقیقات جنایی قماندانی زون ساحوی پلیس کابل به خبرنگاران گفته است که شخص متهم در مزار شریف بازداشت شده و به زودی به کابل انتقال داده می‌شود. در مورد هویت شخص بازداشت شده تبصره‌ای نشده است. اتحادیه ملی خبرنگاران افغان خواستار رسیدگی جدی به دوسیه قتل سید حامد نوری معاون این اتحادیه گردیده است. سید حامد نوری در اواسط ماه سنبله در مکروریان کابل به ضرب چاقو به قتل رسید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
برنامه های قبلی مجله آزادی را دنبال کرده باشید. از هندویزم و تقسیمات طبقاتی در دین هندو گفتیم که سایه سهمگین خود را بیشتر از 2500 سال بر مردم هندوستان انداخته بود و هنوز هم بقایای آن وجود دارد. در دین هندو تقسیمات چارگانه یا تقسیم جامعه به 4 کاست وجود داشت: برهمنان یا طبقه روحانیون، شاتراها یا طبقه جنگاوران و شاهزادگان، ویشاها یا طبقه بازرگانان و دهقانان. طبقه آخری فقط برای انجام خدمات برای طبقات دیگر بود و اجازه نداشتند حتی روی خود را به طبقات دیگر نشان دهند. و اما فروتر از این طبقه، طبقه نجسان در هند وجود داشت. نجسان هندوان غیر آریایی هستند. افراد این طبقه به هیچ وجه حق نداشتند در محل طبقات دیگر رفت آمد کنند و حتی اگر برای حمل زباله به مناطق آنان می رفتند، با صدای بلند حضور خود را اعلام می کردند تا روی طبقات بالاتر به چهره نجسشان نیفتد و بر آنان غسل واجب نگردد. آنان حتی اجازه نداشتند به دعاها گوش کنند و اگر به دعای گوش می دادند سرب مذاب به گوشهایشان ریخته می شد. و در برنامه های قبلی گفتیم عجیب تر از همه این که نجسان همه بدرفتاری را شایسته خود می دانستند و آن را کیفر برای گناهان زندگی گذشته خود گمان می کردند. و اما در قرن حاضر بسیاری از هندوها برای رها شدن از قید و بندهای کاست در نظام اجتماعی آیین هندو به مسیحیت روی آوردند که ظاهراً حتی مسیحیت هم در بعض موارد برای کنار زدن رسوبات نظام تبعیض آمیز کاستی کمک نتوانست بکند. در جنوب هندوستان شهر است به نام تریچی در نزدیک ایالت تامل نادو واقع شده است. در این شهر گورستان کاتولیک را به 2.5 تقسیم کردن و با وضوح نشان داده شده است که حتی در گورستان پیش‌داوری مبتنی بر نظام کاستی چقدر قدرتمند بوده. آنهایی که از پایین‌ترین گروه نظام کاستی هندو که به طبقه ناپاک یا نجس منسوبند و به مسیحیت گراویده اند در یک سوی این دیوار دفن شدند و دیگرانی که از طبقه بالاتر به آیین مسیحیت گراویده اند در سوی دیگر دیوار دفن شدند. این دیوار حدود 60 سال پیش بنا شده است. آریایان هندوستان مانند سایر مشرکان به خدای حقیقی جهان نیز معتقد بودند و او را برهما به معنی قائم به ذات و ازلی و ابدی می نامیدند. آنان در آغاز بت و بتخانه نداشتند و عبادات خود را در فضای باز انجام می دادند و به خدایان مذکر که معمولا نماد اجرام آسمانی بودند عقیده داشتند. در دورانهای بعدی بت‌های بیشمار و بتخانه‌های باشکوه و گوناگون ساختند و خدایان مانند الهه مادر، الهه زمین، مار کبرا و غیره را به مجموعه خدایان خود افزودند. خدایان تثلیث هندو عبارتند از برهما خدای ایجاد کننده، شیوا خدای فانی کننده که مجسمه 4 دست و در حال رقص او فراوان است و ویشنو که خدای حفظ کننده می باشد. شیوا پرستان عورت شیوا را هم می پرستند و آن را لینگا می نامند. مجسمه های لینگا و معابد آن نیز در هندوستان فراوان است. از جمله 12 بتخانه بزرگ و باشکوه که به افتخار لینگا و برای پرستش آن بنا کرده بودند، معبد سومنات بود. این معبد دارای 14 گنبد طلایی بود که سلطان محمود غزنوی به سال 416 هجری قمری به سوی آن لشکر کشید و خزائن انباشته از زر و سیم و گوهرهای گرانبهای آن را که طی قرن‌ها گرد آمده بود به غنیمت گرفت. چیزهای شگفت‌آور مانند قربانی انسان و نوشیدن شراب در کاسه سر مردگان به برخی از فرقه‌های شیوایی نسبت داده می‌شود. فرقه‌های شکتی یا شکتی زنان به معنای نیرو معتقد هستند که قوه خداوندی در جنس لطیف قرار دارد و از اینجاست که در معابد شکتی زنان جوان می‌رقصند. برخی از این فرقه ها رقص های وحشیانه، آواز های گوش خراش و حرکات جنون آمیز را برای تکامل روحی لازم می دانند. نظریه تناخص و تصور کارما. بر اساس قانون کارما به معنای کردار، آدمی نتیجه اعمال خود را در دوره های بازگشت دوباره خود در این جهان می بیند. کسانی که کار نیک انجام دادند در مرحله بعدی زندگی مرفه و خوشی دارند و آنانی که کار بد می کنند در بازگشت با بینوایی و بدبختی دست به گریبان خواهند بود و گاهی حتی به شکل حیوانات بازگشت می کنند. بقیده برخی تناسخیان بازگشت انسان ها ممکن است در وجود جمادات، نباتات، حیوانات و یا در انسان ها باشد که تناسخ نامیده می شود. سمسارا معنی تناسخ را می دهد و در بسیاری از ادیان و مذاهب جهان، حتی نزد برخی از فرقه های انحرافی جهان اسلام هم با عناوین گوناگون وجود داشته و دارد، اما این عقیده در آیین هندو از اهمیت بیشتر برخوردار است. هندوان معتقد هستند آدمی همواره در گردونه تناسخ و تولدهای مکرر در جهان پر رنج گرفتار است. شنوندگان عزیز، درباره آیین هندویزم باز هم بخش را به شما تقدیم کردیم. در برنامه های آینده از فلسفه یوگی یا روش جوگیان برایتون خواهیم گفت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز برنامه هفت شهر عشق، سلام. در یکی از برنامه ها نوعی از قالب شیری کوتاه را به نام هایکو معرفی کردیم و هایکوهای را از شاعران افغان پیشکش کردیم. در این برنامه یکی از جوانانی که در اواخر مجموعه مستقل از هایکوها و یا هایکوواره‌های را چاپ و منتشر کردند را با خود داریم. قبل از اینکه در مورد هایکو و هایکوهایی که جناب ایشان سرودند حرف بزنیم، تقاضا میکنیم که خود را به ما و شما به صورت کوتاه بشناسانند.
سلام، من عبدالهادی ایوبی هستم، لسانسه پوهنزه حقوق و علوم سیاسی کابل. در سال 1361 در کابل متولد شدیم. در جریان مکتب و همچنان در زمانی که وارد پانتون کابل شدم، به نحوی از آنها شعر با ما گره خورده بود و به می شکل چیزی به نام شعر یا شعرواره ها می نوشتم. نخستین مجموعه شعری ما در سال 1386 خورشیدی تحت عنوان خالصانه برای تو به چاپ رسید. بعد از او در سال 1387 مجموعه دوم تحت عنوان پنجره برای دیدن، مجموعه سوم به نام شگوفه های بامدادی که اخیراً به چاپ رسیده است در قالب هایکو سروده شده.
خب با این حال، با این جوانی که شما دارین، کارهای بسیار زیاده کردین، موفق باشین. هایکو یکی از قالب های خاص ژاپنی است با سه مصرع کوتاه 5، 7 و 5 سیلابه و زیادتر با مسائل عشق، مسائل طبیعت و خوشنودی روح و حالات خاصی که ژاپنی ها به او اعتقاد دارن سروده میشن. عین چیزی که مثلا لنده در زبان پشتو هست یا مثلا ترانه ها مخصوص زبان فارسی دری. چی فکر میکنین چیزهایی را که شما سرودین، آیا هایکو نام گذاشته میتونین به او؟ اگر میگوین ها، به چی دلیله؟
تشکر. قسمی که شما فرمودین هایکو فرم است که پیشینه تاریخی آن به ژاپن برمیگرده. آیستا آیستا هایکو سرایی به اروپا سرایت کرد و به آسیا هم سرایت کرد و در چین بسیار گسترش یافت و بعد از او در کشور ایران. دمی قالب در افغانستان هم قسمی که پیشینه تاریخیش میبینیم، 3 دهه پیش به نام هایکو چیزی نوشته میشده که میتونیم بعضی از ترجمه های آقای حضرت وحریزه در این قسمت یادآور شویم و همچنان 4 سال قبل مجموعه شعری از آقای برنا کریمی.
البته ترجمه های از هایکو بوده.
بله.
توضیح شما بسیار توضیح تاریخی و جالب بود، اما آنچه که من میخواستم از شما بپرسم این است که آیا چیزی که شما میسراین در 3 مصرای کوتاه با آنچه که ژاپنی ها به صورت خاص او را هایکو مینامند توافق داره؟ یعنی میشه این چیزی که شما میسراین را هایکو گفت و یا هایکووارا گفت و یا نام جدید برای قالب گذاشت؟ چون ژاپنی ها هایکو را مختص به خود میدانند، حتی در زبان های دیگر کمتر اتفاق افتاده که کسی به زیبایی های خاصی که در هایکو وجود داره با او زیبایی ها نزدیک شوه و به مو قوت و قدرت هایکو بسراید.
تشکر. در کتاب های شگوفه های بامدادی امو فرم یا شکل و امو قالبی را که به نام هایکو یاد میشه تا حدی را مراعات شده.
یعنی خود شما هایکو می نامین این چیز را که سروده؟
دقیقاً.
بسیار خوب. حالا تقاضا میکنم که یک چند تا از این هایکوهای خود را به ما و شنوندگان بخونید.
تشکر. فاجعه میکشم، خواب تعارف میکند، دستت را گرفتم، میدانی برق داشت، انفجار بم باعث آغوش گرفتن دو همدیگر شد، درخت ایثار سوختن میکند تا کودک سود نان بخورد، کودک آب مینوشید، دست های مادر کلان شیرین تر از پیاله بود، هوای کوچه بوی نان می داد، سردردیم گم شد، گل هم او را دوست دارد، گریبان دریده است بالای گورش.
خیلی زیبا، تشکر. اگر بحث قبلی خود را دنبال بکنم، نقد های هم وجود دارد بر هایکوها. کسانی میگن که هایکو اصلا در زبان دری جا نداره، یک قالب خاص ژاپنی هست با ویژگی های خاص خودش. یکی از مشخصه های عمده هایکوها همو بار معنایی خاص مذهبی ژاپنی هاست، روح ملایم و آموزه های دینی که با طبیعت و روح ژاپنی ها خیلی نزدیک هست سبب شده که بعضی ظرافت ها در هایکو جا بگیره. یک مسئله. مسئله دوم مسئله وزن هست. آن چرا که ما سیلاب میگیم شاید ژاپنی ها با او آشنا نباشن، یعنی هجاهایی که با او وزن میسنجیم فرق میکنه در زبان ژاپنی و در زبان فارسی یا دری. و مسائل دیگه از این است. شما چی فکر میکنین که آیا با این ویژگی های خاصی که هایکو در زبان ژاپنی داره میشه این ظرافت ها را همچنان با این زبان که ما حرف میزنیم منتقل کرد؟
صحبت های شما بسیار زیاد دقیق است. ساختار خود ژاپن و پیوند از این با مسائل مذهبی ژاپن یقینا که خود هایکو را بار معنایش بیشتر میسازه و از امونجا نشأت کرده. اما من فکر میکنم شرایط امروزی و بخصوص انفجار اطلاعات و گسترش پیشرفت ها و همچنان شکستن مرزها در کشورها در جهان امروز این سبب شده که در رشته های مختلف یک سلسله فرم شکنی ها و قواعد شکنی ها با وجود بیاید. یعنی به این مفهوم که ما اگر هایکو را می سراییم در قالب اونمو وضعیت اجتماعی فرهنگی افغانستان می سراییم، یعنی امو واژه ها اونمو حالت های اجتماعی افغانستان در قالب هایکو بیان میشه، اما صرف در اینجا از قواعد و همی فرم خود هایکو هست که ما از او استفاده میکنیم.
بسیار خوب. از این هایکوهای مخصوص افغانها یک چند تای دیگه هم بر ما بخوانین.
خواهرم کفش چرمی به پا نکرد، دختر همسایه پلاستیکی می پوشد، لعنت بر انفجار خواب پرنده را اذیت کرد. گلها متاثرند در کابل، پرنده ها انتحار می شوند. مرا فریب می دهد دیر شیشه های غبار آلود کلکین. دلم عطر می زند وقتی تو را می بینم، وقتی کابل زیر انبارهای خاک فرسوده می شود هندوکش پامیر صلابت یک تاریخ را فریاد می زند. حس چشمهایم تو را لخت نمی بیند نازنین، مبادا محکوم و برهنگی شود. آب چشمانت قهوه می گیرد در خستگی دوری، ورنه زنبیل های محبت باغبان توان برداشتن ندارد. غمهای دلم را تکاندم، فردا شاید عید باشد. ذکر پرندگان مرا هر پگاه به نماز دعوت می کند.
بسیار خوب، حالا مایل هستم که یک بحث دیگر آغاز کنم. شما می فهمین که آن زمانی که شاعران قصیده می سرودن و شعرهای با قوالب دراستر می سرودن مضمون کمتر بود، یعنی یک شاعر می شیشت و از یک داد و سخای شاه و یا یک حالت طبیعت در 20 و 30 بیت توصیف می کرد. اما فکر می شه که با جهان گسترده و پهناوره که حالا وجود داره، با این همه سر و سامان، مضمون خیلی زیاد شده، در عوض قالب کوچک شده. چی فکر می کنین که این مضامین کلان و مضامین زیاد در یک قالب خیلی کوچک مثل هایکو جا داشته بوده میتونم؟ منظورم ای است که تمام نیازهای احساسی و عاطفی انسان معاصر در یک چنین قالب کوچک جا داشته بوده میتونه؟
من فکر میکنم پیشینه تاریخی شعر و قصیده را در مجموع شما که بیان کردین حالتهای وضعیت همو زمانه نشان میداده و ایجاب میکرده که شاعران نویسندگان در مجموع به مو شکل، به مو سب و به مو فرم پیش بروند. اما امروز فکر میکنم وقتی که هایکو میسراییم ای فرم خاصی است که حالتهای خاصی را بیان میکنه.
بسیار خوب، به نظر شما یک هایکو چی ویژگی های باید داشته باشد تا هایکوی خوب بنداشته شود؟
یک کاربرد واژه ها است که به شکل درستش در هایکو گنجانیده شوه. آغاز و انجام هایکو هست که از ابتدا وقتی که هایکو شروع میشه تا ختم هایکو، یعنی یک هم آغاز داشته باشه و هم تصویر و هم انجام داشته باشه. و در مجموع هایکو بیشتر ظریفانه سروده شوه. هایکو عکاسی لحظات است.
از چیزهایی که شما گفتین خودتان مراعات کردین، یعنی به نظر خود شما یک عکاس خوب از لحظات بودین؟
ما تا حد امکان تلاش کردیم که آنچه را که قبلا گفتم در هایکوها بگنجانم و مراعات کنم.
آقای عبدالهادی ایوبی، پیش از اینکه غزل خداحافظی را سر کنیم، از شما تقاضا میکنم که یک چند تا هایکو یا ویا هایکوواره های دیگه خود هم برای ما بخوانیم.
خاک بر نرم افسار فرهنگ نام نویسی گریه کرد. چشمانت جادوگرن، هرچه تعویز گرفتم تأثیر ندارد. گاهی می جنگی زیرا حس شیرینیت را معلوم می کنی. عمق اندیشیدن به نگاه تو یک فصل تاریخ است، باید مطالعه کرد. زنگ تفریح بهترین لحظه برای دیدار. تبر زدند درخت سبز را، همسایش خشکید. هنوز هم انسان اسیر است، قبر در میان پنجره آهنی. مسافر در راه، مادر با چایش منتظر در. گوشه از زندگی است، تق تق عصای پدر کلان در دهلیز. هایکو آمد، قصه شاعر کوتاه شد.
نه با او قزودی هم نه، امیدوار هستم که فرصت دیگر باره دست به تا هایکوهای بیشتری از شما بشنویم. آقای عبدالهادی ایوبی، از شما تشکر میکنیم که به برنامه آمدین و هایکوهای زیبای خود به ما خواندین. شنوندگان عزیز، مهمان برنامه ما عبدالهادی ایوبی یکی از شاعران جوان بود. کتابشان اگر به دست آوردین به نام شگوفه های بامدادی او را بخوانین، حتما لذت میبرین. و این کتاب با مقدمه دکتر صبرالله سیاسنگ، یکی از نویسندگان شناخته شده کشور، آغاز میشه و همچنان که ایشان در مقدمه گفته، هایکوهای ایوبی نازکی های گسترنده تر دارند و روان و جاری سروده میشن و اگر به گفته ایشان با سروده های کوتاه خود همواره برخورد سختگیرانه داشته باشه، خوانندگانش چشم به راه بهترین های فردای او خواد باشند. برنامه را با آخر میرسانیم و شما را به خداوند میسپاریم.
Oh, my God.